ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا انتهای آیه 40 اومد. اگر خاطر ما یکم باشه آیه 35 این سوره که گفتیم از دلر آیات قرآن و یکی از خود مطلب ترین آیات کتاب خداونده، آیه معروف به آیه نور بود که هم آیه الله نور سماوات و ارض باشه. تو این بخش از آیات خداوند داره یه تقابلی ایجاد میکنه بین جبهه نور و جبهه ظلمت، که الله نور سماوات و ارض رسید نور علی نور، آیات قبل رسیدیم به ظلماتون فرضها فوق بعض، که این دو نقطه مقابل هم دیگه هستن. از این آیه اگرچه در ظاهر ما وارد بحث تسبیح میشیم و شاید بگیم اون تقابله نیست، اما اتفاقا این آیه و بعد میرسیم به آیات بعد که الان کرم الله یزدی ثوابا که میرسه به تجرد و میگه تجرد برای یه گروه گرفتاری ایجاد میکنه، برای گروه ایجاد نمیکنه. همچنان اون فضای تقابلی که از کردیم در این بخش از آیات هست که اونهایی که به نور الهی پیوستن به چی رسیدن و اونهایی که از نور الهی اعراض کردن به چه گرفتاری دچار شدن، تو این آیات هم ادامه پیدا میکنه که حالا بخش بخش پیش بریم انشالله بهش خواهیم رسید. این آیه وارد موضوع تسبیح میشه. حالا خواهیم گفت تسبیح یعنی چی و رفتش با تقدیس چی. آیه با عبارت شروع میشه در عنوان علم تره ان الله هم. این که عبارت علم تره در آیات مختلفی از قرآن کریم اومده، منظور چیه؟ این وقتی خطاب میکنه میگه آیا نمیبینی؟ این نمیبینی ندیدن با چش، منظور چیه؟ درک و فهم و یقین و باوره، ندیدن. بعضی وقتات ما یه چیزی میگیم نمیبینی، منظور اون ایست که با چشمت نمیبینی، یعنی نمیفهمی و میگیم نمیبینی درست عمل نمی کنه، نمیبینی این کار جواب نمیده، نمیبینی این کار غلط نتیجه چیه. این دیدن که مثلا نمیبینی حرف اشتباه میزنه، حرف اشتباه دیدنی نیست که چیه؟ شنیدنی. حالا شنیدنی هم نیست، چیه؟ فهمیدنیه، درک کردنی. این علمتر از همون سرشه. خب اما که علمتر خطاب به کیه؟ طبیعتا خطاب اصلی و اوج مخاطب کیان؟ اول وجود نورانی پیامبر عزیزمون که مخاطب آیه هستن، بعد اهل بیت علیهم السلام، و بعد هر کی که گوشی برای شنیدن داره، عقلی برای فهمیدن و باور کردن داره. اینجا برخی افراد اینو میفهمن که ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض، یعنی اینو متوجه شه و داشون استدلال بکنید. اینها آدمای خوبی هستند، بالاخره آدم حسابی هستند، اما بالاتر از این اونایی نیستن که با اونایی هستن که نه با استدلال میفهمن بلکه با دل این رو میفهمند و میشنوند و میبینند. یعنی دیگه نیازی باش استدلال بکنیم. شبا میرسیم که چرا میگه الان تره ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض، همه برای خدا تسبیح میگن، چرا همه؟ به اون خواهیم رسید. خب این استدلال رو انجام میدن، بعضی کسی ممکنه بگه خیلی خب با این استدلالی که شما گفتی من قانع شدم که همه برای خدا تسبیح میگن. نه نه، اینها استدلال نمیخوان که قبول کنن، اینها خودشون میفهمند و میبینند و میشنوند. خب حالا این چیزی میبینند و میشنوند به چه معناست؟ طبیعتا با کسی وصف بکنه که خودش بهره از این داشته باشه، یعنی او متوجه میشه. رضای امام صادق علیه السلام وقتی یه پرندهی صدا میکنه چی میفرماین؟ داره تسبیح میگه. این صدایی که حیوانات از خودشون ساطع میکنن و صادر میکنن همش چیه؟ تسبیح خداست. حالا یه وقتی مثلا ممکنه ما فرض رو برمایید یه جایی داریم استراحت، یه حیوان یه سرصدایی میکنه، چون دی حیوان لنونفری
آدم مثلا شنیده بعدا چیکار، مثلا گربه ای داره میو میو میکنه میگه الهی لال شی، مثلا حالا مثلا اون حیوان متوجهه که الان مثلا ساعت 2 بعد از ظهر نباید مثلا میو میو کنه، صدای تمام حیوانات چیه؟ تسبیح خداوند. مراقب باشید وقتی یه موجود داره تسبیح خدا میکنه لن و نفرینش نکن. حالا دلیل داره، مثلا همین چهره استشهاد پیش بود فکر میکنم استشهاد بودی که حیات استشهاد پیش بود، یه بچه گربه اومده بود لبه دیوار دائما میو میو میشه. آقا ما هرش نگاه کنه بود میشه بیاریم بندازیم شاید گربه‌اش مثلا بخوره کنه اینه، این نه داره به دیوار روبرو نگاه میکنه، نه خبیه میگفت فکر کنم این مادرشون داره من بیچاره هی نیا کردیم، نه خبری از گربه دومی نیست که مثلا اول که مادرش رو بریم مثلا یا اونو پیش پیش کنیم بیاد یا اینو بگیم بره. مثلا بعد چند لحظه دیدیم بعد مثلا مادرش تکان همرنگ هم بودن راه افتاد از اون بر دیوار بیاد، حالا لبه دیوار دیدیم نرده داشت، خدا عقل به دیده اینه بود این الله نرده های اینجوری حرکت میگه خب عزیز من هر رو نرده ها بره دیگه اون بالا که جا داره این همه اینجوری ها چون میشید این هی میو میو میکرد. ما میخواستیم مادر رو نفرین کنیم که بابا عقلت هم کار بوده دیگه بعد عقل نداره که اومد، بعد رسیدن بالا دیگه انقدر چیز شدیم انقدر جسدیم یاد مثلا نشد که دوربین برداریم، آقا ابراز احساس این بچه به مادرش صورتش میومده به صورت این همه نوازش میگرد کنی واقعا داشت من گربه بودیم خوش گذاشته خیلی با ناز و نوازش هست. خب حالا داره میو میو میکنه مثلا مثلا مرگ الهی لال شی مثلا یا سنگ بزنیم بره، خب این حیوان بیچاره متوجه داره تسبیح خدا میکنه. حالا میشم اونجوری متوجه میشه یعنی صدای گربه رو که میشنوه میگه که مثلا این داره ذکر خدا میگه داره تسبیح خدا میگه، خب من که متوجه نمیشم این بزرگترم میگم بذار تکرار میکنم. خب الان تر ان الله یسب به له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات. اول این که خدا رو تسبیح میگن، تسبیح وقتی میاد ما به این فکر فرو میریم که خب تسبیح فرقش با تقدیس چیه؟ اونجایی که خداوند میخواد انسان رو خلق بکنه و از قال رب کل الملائکه اینی جا ایان فی الارض خلیفه قال و اتج علو فی ها من یفتد و فی ها و یست کدما و نحن نسبه به حمدی که و نقدس سله. ما هم داریم تسبیح میگیم هم داریم تقدیس میکنیم دیگه، چرا انسان رو خلق کرد؟ وقتی میگم تسبیح گای اوقات تسبیح در مقابل تقدیس به کار میره، مثل اینجا خب نسبه به حمدی که و نقدس سله، پس معلومه تسبیح و تقدیس به دو معنا هستن. بعضی جا نه، وقتی میگیم تسبیح منظور اون هم تسبیح هم تقدیس مثل این آیه. خب حالا باید این سوال مون که تسبیح چیه و تقدیس چیه؟ تسبیح تنزیه خداوند از عیب، تقدیس تنزیه خداوند از نقص. حالا اونایی که کتاب نظام اوزن رو خدمتشون بودیم میدونن که فرق عیب و نقص چیه. یه نفر بگی از اون بچه هایی که کیا هستن که بچه هایی که تری چند تا بودن بفهمید نوازه رفتن بفهم آره. نه فقط تعریف شو بگی
خب.
فرض فرمایید ما اینجا رو میخواییم فرش کنیم، خب یه دونه فرش سه در چهار بسیار زیبا میارن، خب مثلا صندلی ها نیست، ما اینو پهن میکنیم خب طبیعتا هم از بالا و پایین و راست و چپ کلی چیز خالی میمونه. اینجا میگیم این فرش برای اینجا چیه؟ ناقصه، این فرش به درد فرش کردن اینجا نمیخوره. اما اگه یه اتاق 12 متری میداشتیم مثلا فرض فرمایید اتاق روی رو 12 متر بود، ما این فرش اگه اونجا مینداختیم کامل تمام اجزا رو چیکار میکرد؟ پوشش میداد. پس این فرش برای اینجا که مثلا چمونتان 5 در چمونم 10 چیه؟ ناقصه، ولی برای اونجا که 3 در 4 چیه؟ کامله تمامه. اما فرض بفرمایید که اونجا 3 در 4، ما هم یه فرضی 3 در 4 داریم، میندازید میبینید 2 تا گوشش نیست، یا یه تیکه مثلا وسط چیز جای دایره مانند جای فرض در آوردم، یه پرگار گذاشتن بعد با تیغ درش آوردن. اینجا نمیگیم فرش ناقصه، میگیم فرش معیوبه. عیب یعنی یه چیزی کارایی خودش رو هم نداره. خداوند خالقه، لوازم خالقیات چی هست؟ میگیم خدا اینا رو نداره علیه بالله. این میشه چی؟ میشه عیب. اما نقص چی؟ نقص اینه که بگیم خداوند کار یه موجود، خداوند در خدایی خودش خوبه اما کار یه موجود دیگر رو نمیتونه بکنه، اینم در خدا راه نداره. چرا؟ چون هیچ موجودی نیست که ویژگی داشته باشه که خداوند از اون چه باشه؟ بی‌بهره باشه. هر ویژگی در این عالم هست خدا کاملترینش رو داره. ویژگی خوبه نه که مثلا بگیم خدا مثلا اگه جای این وحوش سحری بود مثلا نقص داشت، نمی‌دونه تنظیم این آدم بکشه. منظورمون این نیست. از صفات حمیده و صفات ممدوح در عالم موجودی نیست که یه چیزی داشته باشه خدا اگه بخواست اون جایگاه قرار بگیره، بگیم خدا کارایی و موجود رو نداره. پس نه نقص نه عیب در خداوند راه نداره. خب سوال، این آیه تسبیحش در مقابل تقدیسه یا جمع تسبیح و تقدیس به این معنی که گفتم جمعشه؟ پس وقتی ما تسبیح میبینیم یا این تسبیح جمع تسبیح و تقدیس به معنی که عرض کردم که این آیه از اون سنخه، یا این که تسبیح مذکور در آیه در مقابل تقدیسه، که اگر اونجا باشه اون تسبیح تنزیه از عیب، تنزیه از نقص نیست، تقدیس تنزیه از نقصه. معلوم شد معناش؟ بله؟ خب میگه همان تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض. خب این که میگیم من در زبان عربی و که قالب اینه که من و مای موصوله، خب یعنی به معنای هر کسی یا چیزی، من معمولا برای انسان به کار میره، ما برای غیر انسان، برای غیر عاقل، برای حیوانات، برای گیاهان، برای مثلا جمادات، برای هر چیز غیر انسان. اما به این نهایت بفرمایید که گاهی اوقات خلاف این هم هست، مثلا یه وقتی من به کار میره در مورد مثلا غیر انسان ها، یا جمع من و ماست با من میاد به خاطر اغلبیت، یعنی الان من فی السماوات و الارض هم انسان هم حیوانه، خب قالب کیه؟ انسانه، به اعتبار انسان من میاد. اما این منی که در اینجا اومده خیلی از اینکه به اعتبار انسان، یعنی انسان و حیوان بودن، انسان ها من میشدن، حیوان ها چی میشدن؟ ما میشدن، به خاطری که انسان هست گفتیم من. خب اما غیر از این یه بحث دیگه هم داره که اون نکته مهمه، عنایت کنید. ما میگیم اینجا من دلالت بر چی میکنه؟ بر همه چی. چرا؟ بر چی همه چی؟ تسبیح میگن و همه چیز نسبت به خداوند اینطور خضوع میکنن. 4 نکته رو باید دقت کنید. 1، هر موجودی ما در عالم میبینیم ناقصه. چرا؟ بله؟ یه کلمه 2 حرفی مخلوقه عبارت خوبی، اما یه کلمه 2 حرفی چیه عبارت؟ ممکن الوجود، این که ما وجود کلمه 2 حرفی گفته هم؟ نه یه عبارت 2 کلمه ای سنم گفتیم، چون انسان مثلا آبه، عرض کنم که یه عبارت 2 کلمه ای بود که چی؟ که میشه ممکنه وجود بودن. وقتی وجود ما امکانی کنی ناقص میگه، کی ناقص نیست؟ کسی که وجودش واجبه. بله ما که ممکنه وجودیم، یعنی شاید باشیم، شاید نقص ما همینه، نقص همه موجودات همینه. پس اولین دلیلی که همه موجودات تسبیح خدا میاد در مقابل خداوند خاضع و خاشع باید باشن، نقص فراگیر ماست. 1. 2، حالا ما ناقصی، کی گفته بریم سراغ خدا؟ من ناقصم میرم سراغ کسی دیگه. گرفتاری اینه که از بقیه هم که ناقصن کاری بر، اولا تو این عالم غیر خداوند همه ناقصن، ثانیا از این ناقصا کاری بر، همونطور که از من ناقص برمیده، این میشه کوری بود افتاکش کوری دگر شده، من خودم ناقصم برم سراغ یه ناقص دیگه چی رو برطرف کنه؟ خود او هم چی داره؟ گرفتاری داره دیگه. دو، سوم، تنها کامل در این عالم کیه؟ خداونده. من و همه ناقصا باید بریم سراغ او. حالا مگه چی داره خداوند؟ خداوند الله نور و سماوات و الارض، یه نوری داره که اون نور، نور موجده، نور ایجاد کننده است، نور خلق کننده است. این کامل بودنش دلائلی دارد. تو این سوره آیه 35 یکی از اون دلائل دیدیم، الله نور و سماوات و الارض. کدوم موجود نور و سماوات و الارض؟ پیامبر هست آقا؟ نه، پیامبرم یک ممکن الوجود ناقصی است مثل همه موجودات. آقا این احترام به پیغمبر نیست؟ نه، پیغمبرم در بارگاه خدا یک ممکن الوجوده مثل همه مخلوقات دیگه. این که شأن و رتبه او اشرف مخلوقات، سر جای خود، ممکن الوجود بودن او هم سر جای خود. و نقطه آخر، حالا وقتی انسان احساس کرد که فقط میتواند به یک موجود پناه ببرد، اون هم نور مطلق است که خدا، ناخودآگاه وقتی که انسان احساس کرد به هیچ کس نمیتونه هیچ اتکایی بکنه جز یه موجود، طبیعی و معقول شدید در مقابل اون موجود چی بشه؟ قاضع بشه، در مقابلش مسبح بشه، در مقابلش مقدس بشه، تقدیس بکنه. اینجا آیه قرآن دلیلش معلوم میشه که و این من شیء که الا یسبح بحمده، علامش ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. یعنی تواضع میکنیم نمیگی سیگاره. میگه و این من شیء، هیچ موجودی نیست الا یسبح بحمده. این هر دارید که و این من شیء نکره در سیاق نصب استفاده عموم میکنه، دقت نکره در مثل ربات ها شده. خب سعی در جواب بدید، نکره در سیاق نصب استفاده عموم میکنه، چی تصفیه خدا نمیگه؟ نداره چیزی. و این من شیء الا یسبح بحمده. پس وقتی همه انسان احساس کرد یا هر موجودی احساس کرد ناقصه، از بقیه ناقصا کاری برنمیاد، فقط یک کامل داریم که اون نور مطلقه، وقتی میرسیم به این که کاری میکند که هیچ کسی دیگه و هیچ موجودی دیگه برنمیاد، ناخودآگاه در مقابل او چی میشیم؟ این حکایت مادیش میدونیم مثل چیه؟ مثل اینکه که مثلا فرض بفرمایید ما مثلا 100 میلیون تومان پول میخواهیم. خب هیچ کس هم تو این عالم بیش از یک قرون پول درسته، بهتر بگیم هیچ کی پول نداره تو این عالم. یه نفر هست میلیارد ها تومن پول داره، بس 100 میلیون هم میده بلا عوض هم میده، منت هم نمیذاره. اون ناخودآگاه در مقابل او یه ارادتی این مادی ترین حالا بشینه. بعضی رفتن هستن برای که خدا رو یه مقداری محسوس بکنه مجبور اینجوری مثال بزنه، ولی عزیز الله این مثال از بیخ مثال غلطیه و بی خودی شده. آدم خدا رو به یکی سیستم صاحب یه چادرون پوله بکنی مقایسه بکنی. چرا من که سماوات الارض؟ به خاطر اینکه همه ناقصن و همه گیر خدا هستن. خب بعد میگه که اشاره میکنه به پرندگان و طیر و صافات، حالا که دلیلیست که اشاره بکنیم به اینکه مثلا پرندگان اینطوری هستن. این نکته‌ای که در ادامه می‌خوام انشالله بهش برسیم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه نکات آیه رو با 5 عنوان خلاصه می‌کنن که ما بر اساس جزئیات بخوام پیش بریم نکات رو می‌گیم و اینجوری که تا الان گفتیم بخشش در همین موارد تکرار میشه. اولین نکته اینه که خداوند اومد لفظ من رو به کار برد که گفتم نقطه ایست که خواهیم رسید. چرا خداوند اینجا نفرمود که این به جای من ما نفرمود؟ یوسف به هلهو چی؟ به جای من ما، یوسف به هلهو ما فستم آواتا، گفت یوسف به هلهو من فستم آواتا. اگر ما میگفت غلط نبود. مثل کجا؟ مثل سوره مسبحه هاش. مسبحه هاش بدون سوره هست، سوره ای که با تسبیح شروع میشن، سبحه و یا سبحه و، هشت رو، جمعه و یوسف و حدید و یوسف و له و ماستم. خب اونجا خداوند میگه یوسف به له و ماست سماواته. خب ماست سماوات الارض میگه ما رو در بر نمیگیره، ما انسان ها رو میگیره. خب اینجا که میگه الان تر ان الله یوسف به له من فی السماوات و الارض، ما رو در بر میگیره. آره اونجا حیوانات رو در بر میگیره. آره اینجا حیوانات رو در بر میگیره. هر دو جا آدم هایی که سرکی رسوان صحبت میکنن در بر میگیره؟ بله میگیره. البته بعید اون هایی سرکی رسوان صحبت میکنن اهل تشبیه خداوند باشن. این عده از منافقین و کفار هست که میرن جهنم انشاءالله. خب حالا خدا کنه که نرن. البته چی شده؟ جهنم طبقه افتومش به کلن. آها نه این جهنم جهنم سیاسی جهنم همین خودمونی که توش میسوزنن و زخون میدن میل کنیم و این چیزا. زخون میل کنیم هستونم که یا منای میل طرف میاد زخون بکنه باید رو سیناره. چه اونجا که میگیم ما فستان آباد، چه اینجا که میگیم من فستان آباد، انسان و غیر انسان رو دربر میگیره. چرا با کلمه من گفت؟ مشخصه با کلمه من گفت چون میخواستی چیزی رو برسونه، اونم اینه که همه موجودات در تسبیحشون چی دارن؟ عقل دارن، همه آگاهی دارن. این من از بالا غلبه انسان بر غیر انسان نیست. خوب دقت بکنید، خیلی خیلی نکته مهمیه. همه موجودات در تسبیحی که برای خداوند دارن میگن آگاهن، عاقلن، نفهمیده و ندونسته و ناخودآگاه و جبری نیستم. همه در این عاقله، اما این تفسیر و تعبیرش چیه؟ عقل امثال بنده بهش نمیرسه که خدا چگونه موجودات رو دارای یه نوعی از آگاهی میدونه در این تفسیر او رو میگه. این اولین نکته که الان اشاره میکنم و عرض کردم که عبارت من رو بهش خواهیم رسید. نکته بعدی که قبل از اینکه رد بشیم چون سی آیت بهش اشاره بکنیم، عبارت از طیر و صافاته. فکر کنم تو سوره مبارکه نوره میفهمید که صافات و یقبض نما یمسکهن نه الا رحمان. در مورد پرندگان، پرنده تو آسمون دو تا حالت دارن. یه حالت چیه؟ بال میزنن. یا حالت اینی که چیکار میکنن؟ بالاشون رو باز میکنن. اگر شما سوال کنید که چطور این پرنده رو نیروی جاذبه به سمت خودش نمیکشه، چون هر چیزی انسان بندازه سمت آسمون طبیعتا برمیگرده دیگه، میگه اون حالت که هیون داره بال میزنه، میگیم به جهت حالا فیزیکی و اینا، اون حالت باز زدن چیکار میکنه؟ مقاومت میکنه در مقابل سقوط و اون نگه میداره. اما حالت که بالای پرنده بازه چطور؟ دیگه حالا که بازه که تلاشی نمیکنه، به طور طبیعی باید بیفته. چرا نمیفته حیوان؟ این صاف توی حالت یقبزنر جمع کردن و باز کردن بالها، اونی که از پرنده عجیب تره اون حالت باز بودن بالها، که بالها باز شده طبیعتا حجم وسیع تری در معرض نیروی جاذبه قرار گرفته، پس باید جاذبه با سرعت بیشتری بکشتش دیگه. خب بله قدرت جاذبه به هرش پای نداره، پس چه قشر سنگین سریع تر بر به وزنش، یعنی اینکه بازش تاثیر نداره واقعا. خیلی خوب، پس این بسیار چیزی که من گفتم معلوم از جیخ قلعه. خب حالا بالاخره پرنده تو حالت باز بودن باز که بال نمیزنه، سوال اینه که این نیرو چرا نیروی جاذبه برای تاثیر نمی کنه. قرآن اشاره به این حالت کرده و اشاره به حالت یقبزنه نکرده. خب من تو فکر اینم واقعا سطحی چیزی بیشتر بشه با جرم یکسان نمیاد. این حسنا برم خونه امتحان یه کاغذ مشاهده شده با یه کاغذ بازی بکنیم با یه پنجم درستان نه زمان ما نبود. حالا من اینو نگه میدارم یه سوال توی شما بپرسید، من اینجا جبران کنم به انتقام بگیرم. عرض کنم که این که پرنده تو اون حالته چرا نمیفته پایین، چرا نیروی جاذبه نمیتونه بکشتش پایین؟ خدا هم اینو مثال زده چون این از اون حالت یقبزنه بیشتر دلالت میکنه بر قدرت خداوند. اینم قبل نکته اول بگیم، نکته دوم که علامه اشاره میکنن به عبارت علم تر ان الله هست، که ایشون هم باز اشاره میکنن که علم تر دلالت میکنه بر علم قطعی را به رؤیت تعبیر کردن. یعنی این علم تر به معنای دیدن نیست، علم قطعی یعنی چی؟ یقین، باور. پس این علم تر دیدن چشمی مد نظر نیستش. همون نکته بود که عرض کرد. سومین نکته که خیلی نکته مهمی، ضمیر در کلون قد علم صلاته و تسبیحه. سوال اینه که این که ما میگیم قد علم صلاته و تسبیحه چی علمه؟ خب ضمیر در این به کجا برمیگرده؟ قد علمه میداند. کی میداند؟ کی میداند؟ احتمال دیگه خدا میداند. دو تا احتمال تو قد علمه میشه دارد. خوب انعر کنید در عبارت قد علمه رو آیه اگر یه مقدار متمرکز بشید میگه علم تر ان الله، نمیبینی درجه نمیشی ندانستی که ان الله یصب به له من فی السماوات و الارض الطیر و صافات و پرنده در حالی که بالهاشو باز کرده. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. خب کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه یا قد علم کلون صلاته و تسبیحه؟ دعوا سر اینه، دعوا سر اینه که خداوند صلات و تسبیح اینها رو میدونه یا خودشون این رو میدونن. اگر بگیم قد علم الله صلاته و تسبیحه، خداوند صلات و تسبیح کیو میدونه؟ من به سماوات و الارض. یعنی میشه قد علم الله و صلات من فی السماوات و الارض و تسبیح من فی السماوات و الارض. معلومه عبارت؟ خب این یه معناست. اونایی که این رو میگن میگن که ما به عنوان مؤید به آخر آیه هم اشاره میکنیم. ببینید آخر آیه هم گفته والله علیمون به ما یفعلون، یعنی خداوند صلات و تسبیح همه اون کسایی که در آسمان و زمینن، همه موجودات میدونه. والله علیمون به ما یفعلون. پس عبارت آخر آیه هم تأکید بر همین معناست. معنا معلومه؟ بله؟ خیلی. این معنای اول بس قد علم الله و صلات من فی السماوات و الارض و تسبیح من فی السماوات و الارض و الله علیم. این معنای اول. با این معنا دیگه موجودات به صلات و تسبیح خودشون علم نداره. اینو نگه دارید. معنای دوم، معنای دوم و احتمال دوم اینه بگیم قد علم کلون صلاته و تسبیحه. اینجا ها در تسبیحه و صلاته به چی برمیگرده؟ به کل. باری صلا قد علم کلون صلات کلن به سماوات و الارض و تسبیحه کل من به سماوات و الارض. معلوم معنا؟ تو معنای دوم یعنی هر موجودی میدونه که خودش داره صلات میکنه و تسبیح میگه، دعا میکنه و تسبیح میگه. خب اینجا ممکنه شما بگید والله علیمون به ما یسالون، آخر آیه چی میشه؟ سوال اینه علم خداوند همه جا هست. نیازیست بگیم که خب علم خداوند در این صلات ها و تسبیح حتما باید باشه. نقشه والله علیمون به ما یسالون به صورت عام هست، چه در قد علم صلاته و تسبیحه علم خدا رو دوباره ذکر بکنیم چه نکنیم. همون عبارت آخر آیه دلالت میکنه که خداوند علمش به همه چی هست و وجود داره. نیاز نیست که ما تو آیه بگیم این دلالت بر علم خدا میکنه، علاوه بر این هم دلالت میکنه. علم خداوند همه چیز رو در بر میگیره. نیاز به این نیست که قد علم صلاته و تسبیحه هم به خدا برگرده. همون عبارت آخر آیه برای شمول علم خدا به همه چیز چیه؟ کافیه. نیازید شما بگید که این علم خدا فرید این هم دلالت بر این میکنه. همون یه عبارت آخر برای دلالت بر شمول علم خدا نسبت به همه چیز کافیه. معلومه؟ هر چه متوجه میشه بگید دوباره توضیح میدید چون در واقع نمیدید. بله خب نتیجه قبول این قول چی میشه؟ یعنی که ما قد علم الله رو گفتیم نه، گفتیم قد علم کلون صلات و بسن، نتیجهش این میشه که صلات فصلی همه موجودات آگاهانه، یعنی این نیست که موجودات یه کاری انجام میدن خودشون تصوری از کاری انجام میدن ندارن. پس صلات و تسبیح همه موجودات میشه چی؟ آگاهانه. یعنی وقتی مثلا یک طوطی صلات و تسبیح میکنه آگاهانه، درسته؟ بله. یه مثلا گل سرخ صلات و تسبیح میکنه آگاهانه، یه تکه سنگ صلات و تسبیح میکنه که صلات و تسبیح ما هم آگاهانه هم آره؟ اصلا نیازی جواب بدی، فقط هم تأمل کنید. صلات و تسبیح ما خب یه بخششیه همین نمازی که میکنید، آیا صلات و تسبیح ما که اون صلاتمون و دعامون به معنای اعم در نماز به معنای اخص که ترانه چی میشه تبرگار پیدا میکنه؟ این آگاهانه هست؟ یعنی ما نماز میخونیم واقعا آگاهانه هست؟ بعد یه ذره فکر کنم خجالت بکشم من در روز قیامت، مثلا سنگ و چوب و طوطی و گیاه و حیوان و همه چی اینا همه آگاهانه تسبیح گفتم، من چی؟ غیر آگاهانه، ناآگاهانه. همین مدل نماز خوندنی که بعضی وقتا تو چی شک میکنم؟ تو این یه سجده کردن یه دو تا دیگه تو سجدم شد این قواسم پرسه، بس تشهد خوندم یا نخوندم، فلان خوندم یا نخوندم، اینا مال چیه؟ برای اینکه ما میگیم آقا برای تمرکز در نماز چیکار کنیم؟ من یه بار یه چند تا نکته گفتم که مثلا روایات و توصیه بزرگان بود، اما مطلب اینه که نماز یه بخش مجزایی از زندگی نیست، نماز بخش زندگیه. نمیشه از صبح تا ظهر من همچین بالا پایین بپرم بعد ظهر یک نماز درست بخونم. من حتی وضو رو گفتم، وقتی کسی وضو میگیره انقدر آب اسراف میکنه، خب اسراف گناه کبیره، یعنی من وضو گرفتم دست در دست شیطان رجیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دیگه برادر خواهر شیطان اسراف کارا، من دست در دست شیطان یک وضو اسراف کارا نمیگیرم، خب بعد میخوام در منظر خداوند این نماز با توجه بکنم، این امکان نداره. حالا شما این نماز اونجور که باید و شاید دید شد تسبیح ما آگاهانه حواستون رو پرته، مثل در کلاسه که تحمیق بازی میکنه حواستون پرته، خب حواست آدم که پرت شد تو هم بسید. این تمرکز هم مطلب ایستان، من یکم به این نتیجه رسیدم آدم هایی که حال تمرکز هم در همه دو تمرکز دارن، آدم هایی حواست پرت همه دو حواست پرت هم بسید، بخشی از رشهات کلماتی کلاس جلالت و رشهات پرت و بلای نماز هم انشالله خواهد نمود انشالله الرحمن. همه از دارم بسید میکنم بود. خب نکته چهارم این که علامه میفرمایند که اینجا چرا اشاره به تسبیح میکنه، اشاره به حمد و تحمید نمیکنه. خب یعنی یه وقت ما میگیم تسبیح و خداوند رو منزه میدانیم، یه وقت تحمید میکنیم. تحمید از چی میاد؟ از حمد میاد. یعنی علاوه که خدا میگیم این چیزها در خداوند نیست، خداوند رو حمد و ثنا هم، یعنی علاوه که یه چیزهای رو در خداوند نفی میکنی یه چیزهای رو در مورد خداوند چی میکنیم؟ اثبات میکنیم و بر وجود اونها استدلال میکنیم. دلیل این که توی این آیه به چی پرداخت؟ به تسبیح، به تحمید اشاره نکرد. دلیل اینه که فضا فضای توحید و شرکه. خب وقتی فضا فضای توحید و شرک شد بیشتر ما با تنزیه سر و کار داریم و تسبیح تا اول شما شرک رو از خداوند چیز دور نگه دار، ساحت خداوند رو از شرک پاک بکن، بعد انشاءالله میرسیم به این که حالا خداوند اگر که شریک ندارد حالا ببینیم چی دارد، چه ویژگی‌هایی در او وجود دارد. پس مقام شرک و توحید اقتضاش چیه؟ اقتضاش تسبیح نه تحمید. دلیل این که اینجا نرفتیم اینه ضمن این که به دو نکته دیگه هم علاوه بر فرمایش الله میشه اشاره کرد. اول این که اثبات شیء نفی معادات نمیکنه. اگه ما تسبیح خدا رو در یه جایی گفتیم تحمید رو نفی نکردیم. یک دوم این که اگر موجودی تنزیه شد خود به خود بعدش تحمید. وقتی یه موجود رو از هر چه بدی در عالم هست ما پاک دونستیم، از هر نقص و عیبی پاک دونستیم، حتما در مرحله بعد این موجود شایسته چیه؟ شایسته تحمیده دیگه. میگیم آقا این موجودی ضعفی نقصی عیبی کاستی خللی درش راه، خب این موجود شایسته حمد و ثنا و تشویق و تحمید نیست. این تحمید نتیجه قطعی اون تسبیح خواهد بود. لذا اینجا اشاره به این موضوع نه. بعد الان می فهمیدن که کلون قد حلم صلاته و تسبیحه. این که کلمه صلات رو آوردیم، منظور از صلات و دعا چیه؟ میگن دعایی مدعو را متوجه حاجت خود کند، حاجتی که مدعو بی نیاز از آن است. خب وقتی میگیم سراغی که بین خداوند بی نیاز است، دلالت میکنه و تنجیه خداوند نه تحمید خداوند. ما اینجا گفتیم که موجودات صلات دارن، تسبیح دارن. به چی؟ به این که خدایا همه ما احتیاج داریم و فقط تو هستی که چون نقص نداری میتونی احتیاج بدی. چون نقص نداری تسبیح میتونی. تحمید عبارتی در آیه اومده دلالت بر تسبیح میکنه. این نقطه چهارم که من بهش اشاره میکنم. نقطه پنجم این عبارت منه که دوست به قوله او من سفتم آباد. حالا این طبعا تسبیح را به عموم ساکنان زمین نسبت میدهد، چه کافر و چه مؤمن. خب مگر که کفار هم تسبیح میگن؟ بله عرض بدنشون، یعنی کافر کل وجود تسبیح خدا نمیگه؟ به جوری میگه؟ پس تسبیح حال قال نیستش، نفس وجودش چیه؟ تسبیحه. ما یک گفتیم یه نور عام داریم همگانی. نور عام می خدا به همه میده چیه؟ نه دیگه چی؟ وجوده، خلقته. نور خاص چی بود؟ نور مخصوص بود دیگه. عبارت نورون علا نور یهده لاول نورهی من یشت. اون نور نور عبودیته. اینجا هم همینه، همه موجودات تسبیح میگن. یه تسبیحی که نفس وجود تسبیحه، خب این که هیچی، یه تسبیح خاص داریم. اون تسبیح خاص رو همونایی میگن که یهده لاول نورهی من یشت. اون افرادی میتونن تسبیح خاص خداوند رو بگن که علاوه بر وجودی که خدا بهشون داده یه کاری هم چی؟ انجام بدن. نه اینکه فقط همین که خداوند وجود داده و اینا دارن زندگی میکنن، ویژگی و خاصیت دیگه در اینها دیده نمیشه و نیست. این هم نکته پنجم. تا برسیم به بالله و علیمون به ما یک عزیز بسند. نه نه، این تصدیح که در مورد موجودات اتفاقا تصدیح قاله معیه در از من چیه؟ خوبه نه بخواید سال اینه، اصلا سال شفایی پرسیدیم نه من حواستان هم دونم بدرمون. تصدیح موجودات سنگ ها تصدیح میگن. این تصدیح تصدیح حاله یا تصدیح قاله؟ تصدیح حاله یعنی چی؟ یعنی همین که سنگ ها هستن خود این چیه؟ تسبیح وجود خداوند که اینا رو خلق کرد. این چه تسبیح حال؟ تسبیح قال یعنی میگن، ذکر میکنن. تسبیح سنگا حال یا قاله؟ هم حال هم قاله. یعنی سنگزا میگن. آره معیه معجزه که کفار اومدن گفتن که این چیه که همه موجودات میگن؟ فقط گفت این گفت این سنگا هم میگن و هم حالت مسخره کردن خوشی. این سنگا هم میگن. حضرت فرمودن آره بدن اگه راست میگه اینو ظاهر کن. بیا که ما ایمان بیاریم. اگه راست میگی طبق معمول پیغمبر به سنگ ها فرمان دادن که تسبیحتون ظاهر کن. تسبیح ظاهر کردن. این ملعونا شنیدن عجب ظاهری تو هرچی میگن میتونی انجام بدید. اینم طرف اومد برنامه هستی گفت بمیری الهی چقدر علم داری تو. میگه جو تشخیص کردم. حتی ما هم از این چیزا داریم، یه ملاهی بمیده چقدر بزن خوب بس و گفت، چقدر خوب جواب داد، چقدر خوب مثلا کار رو انجام داد، میگیم این از باب دعاست، ولی اونا مثلا خیلی اینجوری نبود. الله علیمون به ما یفعلون، خدا به آنچه که عمل میکنند علم دارد. کیا عمل میکنند؟ بله من فی السماوات و الارض. این وسط موجودی که با اختیار داره یفعلون میکنه کیه؟ فقط انسانه. سوال، این والله علیمون به ما یفعلون که آخر آیه اومده خاصیت وعده داره یا خاصیت وعید داره؟ حالت بشارت داره یا حالت انذار داره؟ انذاره. جفتش؟ چرا جفتش؟ کی داره جواب میده؟ خاله اگه فرض فرمایید یه معلمی به بچه هایی که سر یه کلاسن، یه عده شلوغ، یه عده آروم، یه عده درس خون، یه عده درس نخون، میگه من تمام کارهای شما یادمه. اونایی که درس خونن چی میشن؟ خوشحال میشن که همه چی یادشه. اونایی که تنبلن، تنبلنشون او حافظش خوبه. الان شما غالبا از این قسمت دوم خاطراتون مرور میشه دیگه. معلم ها میگفتن ما یادمون میمونه، ما هم میلرزیم. از کنم که اینکه انسان با توجه به رفتار خودش که یه مطلب براش خوشدار حساب بشه یا فشارت و خبر خوش، خداوند عالمه. اونایی که مؤمنن مثل شما انشالله خوشحال میشن از اینکه یسالون. یعنی چی؟ یعنی یسبحون دیگه. موضوع تسبیحه. والله علیمون به ما یسبحون او لا یسبحون، به اونایی که تسبیح کردن یا تسبیح نکردن. اونایی که تسبیح کردن و الله علیمون براشون بشارت، مایه خرسندی و خوشحالی. الحمدلله که خداوند همه اینها رو عالمه. اونی هم که خرابکاری کرده طبیعتاً براش اون که تسبیح نگفته، این انذاره. این خدا همه رو میدونه. بعد قیامت اتفاق میفته اینه، وقتی نامه عمل رو میدن دست کفار، کفار یه جمله میگن میگن لا تغییر از اینجور قبلش میگن ما لغازل کتاب. این دیگه چیه؟ لا یغادر و تغییرتن ولا. این نگاه میکنه اصلا ما یه جایی بودیم، همه چیز قاطی باطی بود. من ما یه زیتون داشت میخورد، نوشته یک عدد زیتون زیادی خورده. اینا دیگه بازم زیر زمین بود، تاریخ بودش ما کنن اینجا کنن یه بولی دستان کنن توی زرطه زیتون خوردن. این فکر که مثلا شب بوده اون توی زیر زمین بوده گشت اینجوری کرده، خدا ندیده مثلا. لا یغادر صغیرتن ولا هیچ کار ولو به اندازه مثال خرده. این یه پرکار بسیار ناچی اتای نابه ها ما و کفا بنا حاصلی ما همونه رو میاریم مور اماز چی؟ میکشید به سلامت رسانه. فرد میشه آخر ترمه یا نه اون کام رفته که دستگاه خالی بشه؟ آه میدن خیلی. اما چون که اون دستگاه روش دست میکنن دستگاه رایانه پار شده و مجبوریم دوباره رو فیلم زفت کنیم، برای همین مجبوریم وزش سلاحات حتی مجبوریم که خوب سلاحات میدهید گناهات میکنم شده سلاحات دیگه هم خط کنیم. وقتی هم قد بیا الله این سلاحات درستگاهی خط کنید. پس این والله علیمون به ما یفعلون رو میتونیم دو بعدی بگیریم. یک بعد دلالت میکنه بر بشارت برای مؤمنی، یک بعدم دلالت میکنه بر انذار برای کفار و اونهایی که تسبیح خداوند رو نگفتن و در این مسیر کوتاهی کردن. آیه بعد والله ملک السماوات رو بشنویم و بحثش رو با هم مرور کنیم.
ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
در این آیه شریفه باید به دو سه تا نکته اشاره بکنیم. ولله ملک السماوات و الارض. خب میتونید بگید ملک السماوات و الارض لله. الان ملک مبتدا لله چیه؟ خبره. خبر بر مبتدا مقدم نیست دیگه، مبتدا بر خبر مقدمه. وقتی خبر بر مبتدا مقدم بشه همش چیه؟ چی؟ آفرین، افاده حرفش میکنه. وقتی میگیم و لله ملک السماوات، یعنی داریم از غیر خدا چیکار میکنیم؟ مالکیت رو نفی میکنیم، فقط برای خدا. اگه میگفت ملک السماوات و الارض لله، ازش اختصاص و انحصار در ملک السماوات و الارض لله و لغیر الله میشد. اما وقتی میگید ولله ملک السماوات و الارض، یعنی دیگه ملکیت در مورد غیر خدا به چی نمی کنه. خب خداوند نسبت به زمین و آسمان و غیر خودش چی داره؟ مالکیت داره یا ملکیت؟ کدوم؟ هر دو. خداوند هم مالکه هم ملکه، یعنی هم صاحبه هم فرماندار، پادشاه، فرمان رواد. حالا ما شما نداریم این پادشاه اینا. خب این همه کار هست، هم مالکه هم بله. ممکنه کسی مالک باشه ولی ملک، ممکنه کسی ملک باشه ولی مالک نباشه. خداوند هم مالکه هم، یعنی همه کاره علی اطلاقه. لذا ولله ملک السماوات و الارض. این فرمان روایی و حکومت یکی از شؤون خداوند. خب حالا این ملک و سماوات و الارض، این مالکیت خدا، این حاکمیت خدا در چیه؟ خوب عنایت کنید. این که این آیه بین آیه علم تر ان الله یسبح له و علم تر ان الله یجزی سحابا اومده، یه معنایی رو میخواد برسونه. خوب دقت کنید. تو علم تر ان الله یسبح له اشاره کرد به چی؟ به نور عام. الان سر ان الله یسبح به لهو کی؟ مؤمنین؟ نه، یسبح به لهو من فی السماوات و الارض، همه انسان و غیر انسان، انسان و مؤمن و کافر. این نور عام بود. تو آیه الان سر ان الله یسجی صحابن میگه فیسجی با بهی من یشاء و یسبح هم من یشاء. دیگه اون نور عام مد نظر نیست، اینجا دلالت در نور خاص داری میکنه که به یه عده میگن، به یه عده. تو این آیه 43 که انشاءالله خواهیم رسید شما میبینید که خداوند بعد از این که برکت خودشو نام میبره و میگه این برکت رو نازل میکنم، شروع میکنه اشاره به یه چیزی که از همون سجای برکت در میاد اما در واقع برکت نیست. اون چیه؟ تجربه، دونهای تجربه. که خداوند میگه اون یوسف به حاله و من سماوات همه بودن، ولی اینجا ان الله یزجی صحابن دیگه همه نیستن، به یه عده بارون میدن، به یه عده تگرد میدن. این تگرد برای یک عده هست و گرفتاری ایجاد میکنه، برای عده که من نمیخوام گرفتاری ایجاد نمیکنه. پس این بالله ملک و سماوات و الارض، مالکیت خدا هم در اون حالت عام و فراگیره، هم در این حالت خاص و موردی. مالکیت خدا تخصیص بردار و بخشی و گزینشی نیست، چیه؟ عام و کامله. تو آیه قبل مالکیت خدا، ملکیت خدا، فرمان روایی خدا در یک موضوع عامی بود، به سبب و لهو من فی السماوات و الارض. تو این آیه نازل به یه موضوع خاصه، اونم نزول باران و تگرگ، که خداوند چطوری به یک عده برکاتشون میده، به یه عده نقمات و گرفتاریاشو. نقطه دوم در مورد این آیه بحث و الالله المسیره. مسیر یعنی اون بازگشتگاه، بازگشت همه چیز به سمت خدا. خب اولا چرا هست؟ ثانیا معنای مسیر چیه؟ چرا و الالله المسیر؟ چرا بازگشت همه چیز به سمت خدا؟ لازمه مالکیت و ملکیت اینه که همه چیز به سمت، وقتی خودش مالکه، خودش هم فرمان رواست، یعنی همه چیز ماله اون، پس همه چیز باید به کی برسه؟ به صاحبش برسه دیگه. همش مال منه، در یه دوری در یه جایی واقع شده، حقش اینه که اینا در نهایت دوباره به سمت خود من برگردن. این چراییه و الالله المسیر. اما این که چیستیه الالله المسیر چیه؟ ممکنه در نگاه اول بگیم و الالله المسیر دلالت بر قیامت میکنه، خب دلالت بر قیامت، همه در اون روز به سمت خداوند برمیادن. این نگاه که الالله المسیر در به قیامت دلالت میکنه، این معنای دقیقی نیست، به خاطر اینکه اگر که قیامت یکی از مصادیق پروپیمون بازگشتنده چیز به خدا، اما ما میدونیم که در زمانهای مختلف غیر از قیامت هم چیزهای مختلفی به سمت خدا بازگشت میکنه، بازگشت همه امور به سمت اون، دائما تدبیر امور در زمان خود ما یه امری به سمت خدا بازگشت میکنه و خدا تقدیری بر او در نظر میگیره تا قبل از قیامت چی این انجام میشه. مثل انبالی که یه افرادی به ناحق میگیرن خدا به قیامت سر نمیکنه، همینجا ازشون چه میکنه؟ پس میگیره. خیلی اتفاقات، خیلی عذابهایی که در دنیا واقع میشه ناشی از بازگشت امور به سمت خدا و پاسخ نیست که مطابق سنت الهی به اونها داده میشه. پس الالله المسیح اگرچه یکی از معانی کامل و تامش بحث معاد و قیامته، اما انحصار در معنای قیامت و معاد چیز نداره. الالله المسیح صرفا منظور قیامت و بازگشت موجودات به خداوند در قیامت چیز نیستش. بسیار خوب، آیه 43 رو ببینیم و معناش رو با هم. اگر که خبر در مبتدا مقدم بشه استفاده هرش میکنه.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برده يذهب بالأبصار.
این خاصیتی که گفتم در ارتباط با انحصار معنا توی ظرف و جار و مجرور ها، اگر خبری ظرف مثل اند، مثلا اندی یه چیزی، هر چیزی، وقتی ظرف مثل اند یا جار و مجرور به عنوان خبر بر مبتدا مقدم بشن افاده حذف میکنن. این رو چون سال برمید باز آیه مجدداً با علم تره شروع میشه، همون نقطه‌ای که در آیه قبل بحث بود که خطاب خاصه یا آن اونجا هم سه چند به کلمه تو این آیه داریم. اول این کلمات یه مروری بکنیم. یوجی چه بابه؟ چه بابی؟ باب ارجاع؟ چی بابه ارجاع؟ باب افعال. یوجی و ارجاع به معنای دفع، راندن، دور کردن، حرکت دادن، به این معانی اومده. اما ویژگی که در ارجاع هست اون موضوع رو به صورت اندک و آرام انجام دادنه، اندک، کم، آرام، لذا راندن آرام رو میدین یزجی. مثلا مثل آیه که میفهمد یزجی لکم الفلک، اگر که یزجی فقط به معنی دفع کردن باشه، کشتی رو دفع میکنیم، یعنی چی؟ این مثلا یه ولی باد میزنه که شیو پرتاب میکنه از اقیانوس آرام شو کنه زفلات نابود میشه. که یوزی لکومال فولت ازجا در تدریج و آرامی و اندکی داره، به همین خاطر میگه یا ایها العزیز مستنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجات. اونجا مزجات دلالت بر چی میکنه؟ کم بودن، یعنی چیزی که ما آوردیم چیه؟ کمه. ولی تو فعوف لنا الکی، تو به کمی این نگاه نکن، ظرف ما رو پر کن او فلن الکیس، پر کن ظرفو. ارجاع به معنای دست کردن، دور کردن، راندن، ولی همش با کمی، آرومی، یواش، مثلا قلیل، با اینه. بزا مجاز به معنای کم و اندک هم به کار رفته. بعد سلمه رکام رو داریم که رکام به معنای چیزی که خیلی همچین متراکم و درهم و همچین درهم پیچیده است بهش اطلاق میشه، این معنای رکام. وزقم که به معنای بارانه. دیگه کلمه که اینجا داریم بحث خلال که بالاخره جمع خلله، معنای شکاف بین دو چیزه. و سنابرقی که در ادامه میدیم که سنا به معنای نورانیت و درخشش و این ها به معنای ارتفاع هم البته اومده. سال اینجا به چه معنی به سال بهش میریم. خب آیه شریفه رفته سراغ روند شکلگیری باران که حالا بحث علمیش هم اگه بخواییم مطرح بکنیم، این که چه قرآن اشاره به این کرده که ابرهای در هم فشرده مثل کوه هم. اینو کسای متوجه میشن که سوار هواپیما شده باشن. اگه که آقا به جای توجه به این اصابازیه که بچه ها میدن و مشغول شدن به خوراکی چند لحظه از پنجره بیرون رو ملاحظه بفرمایید، ابرها رو میتونید ببینید به این صورتی که عرض بکنه. حتی اگه هوا خوب باشه و اینا، ولی استرس و سقوط نداشته باشه نداره، از این جزا هم هست. رفت ما سرخانم دیمید دختر خانم میشد کنار پنجره، این که بال هوا میرفت پایین میگفت این بال داره میره پایین الان بخوره ما سقوط میکنیم. دیگه مجبور شدیم بگیم شما بشین این ور، یه مدتی اون ور نشین که این بال حرکت میکنه. بعد تهیشت میمدیم به دختر کوچولوی دیگه که همراه بود به یک دوستان بودیم، اون سه سال شده دوباره من اینجا میشستم این بال میرفت پایین، من فکرم داره سقوط میکنم، برام تعریف میکرد که مثلا شما بی نفس دچار نشید. بعد این حالتی که توی هواپیما است انسان از بالا میبینه. قرآن چه میگه فشردگی اعطا و شکر مثل کوهه. حالا وقتی علمیشو نمیخوام خیلی اشاره بکنم، یا اینکه روند شکلگیری باران رو میگه. خب در آیه به چند نکته اشاره میکنه. از قبلش یه نکته بگیم، بیاین سراغ مسئله که توی این آیه است در مورد که چگونه باران بر اساس محتوای این آیه به وجود میاد. قدم اول که آیه اشاره نکرده اینه که آب از دریا و اقیانوس چی میشه؟ تبخیر میشه. نور آفتاب و خورشید میخوره، این آب گرم میشه و بخار میشه. اگه دوباره الان اشکال فیزیکی، شیمی، زیستی چیزی باز وجود داره که نه نور خورشید تاثیر نداره، دلیل یخ‌ها هستن که این آب بخار میشن. الان شما باید نیست دیگه. از بدین ما دوم درستان دوباره نه خدا رو روش مومنی رو نبره. هستنم که اول از اقیانوس و دریا آب تبخیر میشه، بخار میشه، میره به سمت آسمان. از اینجا آیه وارد میشه. الان فر ان الله یزجی سحابا، اجا به معنای این حرکت دادن و جمع کردن. چی اینا رو حرکت میده؟ ریاح. بادها میان یزجی سحابا اینا رو حرکت میدن. پس قدم اول اینه که این بخارهای آب که پراکندن در آسمان توسط ابر میان و جمع میشن. این قدم اول که میگه یزجی سحابا. خب از قدم اول که در آیه نبود اون تبخیر، دوم جمع شدن، سوم اینا چی میشن؟ فشرده میشن. یؤلف و بینه، یؤلف و یعنی این که اینها رو به هم نزدیک میکنه و همون جریان باردار شدن ابرها که ابر باردار میشه یعنی باراندار میشه. خب یا حالا برفدار میشه یا تگرگدار میشه. این که به معنی این که دارایی یه بالاخره نزولاتی میشه که بعد میخواییم بهش برسیم. تا ما یعلف و بینهو اینا رو به هم نزدیک میکنه تا این لقا صورت بگیره و ابرها باردار بشن. در مورد کلمه بین من یه اشاره بکنم. وقتی میگیم بین، اولی چیزی که به ذهن میرسه اینه که بین باید چی داشته باشه؟ دو طرف داشته باشه، دو ذیل داشته باشه. این تصور تصور لیری نیستش، چون یه وقت هست یه چیزیه که درون خودش پراکندگی داره، میگیم بین این موجود رو جمع کردیم، پس لزوماً به دو جز نیاز نداره. همین پراکندگی عناصر یکسان یک چیز رو هم میتونیم بگیم بینش. خب بین این تشتتش چی شد؟ یه جمعی صورت گرفت، بین افکارش یه نتیجه ایجاد شد. عرصه که همه افکار از یه سنخ هم و یه جور هم دو تا موجود دو تا چیز نیستن. این که میگه بین ابرها جمع کردیم، نگیم بین ابر چی جمع کردیم، بین ابر یه چیزی جمع نکردیم، بین خود ابرها دیگه دو تا هم نیست که بگیم بین ابر الف و ب. پس بین لزوماً نیاز به دو ضلع نداره، دو چیز نداره، بین میتونه که اجزای یه چیز باشه. میگه ثم یؤلف بین ثم یجعله رکاما، این قدم چهارمه. بعد از اینکه اینها رو جمع کردیم و باردار کردیم، اینا رو متراکم میکنیم. این تراکم با یؤلف و بینه فرق میکنه. یؤلف انقدر نزدیک میشن که این لقا صورت بگیره، اما رکام یعنی اینا چی میشن؟ کاملا در هم فشرده میشن، به یه تراکم میشن. چگالی میگن اگه شما نکنم درسته؟ چگالی به رفت دیگه نداره؟ خطا رفت نداره. آره؟ ما از فشردگی تغییر به چگالی میکنیم. خیلی اینا همون فشردگی که شما میگید، همون کلمه که مد نظر شما خارجی ها هست، خب اینا انقدر در هم فشرده میشن تا من از اله و رکامن اینجا چی میشه؟ قطر البدقه دخرج من خلاله. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، قدم پنجم که بارش از خلال ابرها صورت میگیره. توی نقطه پنجم هم نقطه جالب اینه، میگه قطر البدقه یخرج من خلاله، نمیگه قطر البدقه یخرج من. اگه میگفت یخرج من چه فرق داشت؟ با چه فرق میکنه؟ چی؟ اگه میگفت یخرج من، یک لحظه چشم توی باید تصور کنید این ابرها باراناش رو دفعه ول کنن، اولین باران که در کره زمین میبارد همانا سقط شدن کل مخلوقات هم همانا. این آب با این شدت، علم های فیزیک آب این همه آب از بالا با شدت بیاد به زمین بخوره بکنه یه ضربه ایجاد بکنه اتنان. یعنی هم بگیم الان آب بیاد حجم شدن جل میشه پس شگالیش بلا میگه من گالیمون دیگه. این همه آب یه باری بیاد یه سیل میاد، برف باشه بهمن میاد، یه اتفاق بد میاد. این همه انتقام اون نقطه هستان. عرض کنم که ساعت بعد جاتون عوض کنید. آره عرض کنم که توازن نکنید چی کار کنید. عرض کنم که اون بند خدا افتاده توی چایی یه نفر رفت گفت چی شده؟ گفت رفت توی چایی، گفت سب کن برم تناب بیارم. گفت سب نکنم چی کار کنه، حالا انگاه هفته گزینه دیگه هم دارم. عرض کنم که این که جمع میشه نمیگه یخرج من از ابرها بارون با، میگه یخرج من خلاله. خلال یعنی شکاف ها، اون سوراخ های کوچولو کوچولو، یعنی این ابر طور بارانه. این از کجا میاد؟ از این سوراخ های کوچولو میاد باران، از خود ابر نمیاد. که ولی اگر بارون باشه یه مثلا سیل وحشتناک ازتون بیاد، یا اگه برف باشه به صورت بهمن دیگه. این همه حالا ببینید دلیلی که بهمن میگن بهمن چیه؟ آفرین، غالبا بهمن تو ماه بهمن میاد. حالا این نداریم اگه اسفند واسه میگم الان بهمن نیست دیگه، اسفنده. اون منظورم برف است. بهش میگم بهمن. این شکل گیری بارانه که خب الان اگه بخوام استدلال علمی بکنیم، 1400 سال پیش این جریان علمی رو کامل قرآن اشاره کرده و میگه یخرج من خلاله و ینزل من السماء در ادامه. حالا اما از همین آسمان که با این نرمی ابرا رو آورد و کنار هم قرار داد و باردار شدن و متراکم شدن، از سوراخ‌های ریز ابرها قطرات ریز باران بارید، میتونه اتفاق دیگه هم بیفته. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق که نقطه مقابل بارانه که همش برکته، اینه که میگه ینزل من السماء من جبال، از این ابرهایی که مثل کوه شدن، من جبال فیها من بردن. حالا ما میتونیم این ابرها رو سفتر کنیم، مثل کوه کنیم، اون وقت از بین این کوه ها دیگه باران نمیباره. حالا اینو نمیدونم به درست تخصی، احتمالا از آیه اینجور برده که تخصص داره کمک کنه که آیا اینجور که معلومه فشردگی مورد نیاز برای نزول تگرگ از فشردگی مورد نیاز برای نزول باران بیشتره. درست میگم؟ بله. کسی این سرشاش این چیزا هست؟
چشاش با چی باشه الان؟ هواشناسی مثلا؟ ها؟ گرایش هواشناسی، گرایش هوا مثلا. آره ندارین؟ احتمالا اینجور باشه الان، اینجور میفهمید. اگه سرسر بشه ابر میشه. خب اگه سرسر بشه مثلا هواشناسی میگه، میگه فردا توی این مناطق بارون داریم، مناطق سرسر برف میاد، این پس معلومه که همون ابره. اما به نظر میره که حالا شاید اشتباه بگیم، برای تگرگ فشردگی بیشتری میخوان. خب که تعبیر کرده از این که من از سماع من جبال فیها من برده، این آره یعنی علاوه بر اون فشردگی سرمایی هم بخواه. همه اینا احتمالات هم یه متخصص اگه باشه میدید چی میگن اینا مثلا. خب عرض کنم که پس نقطه مقابل اون بارانی که برکت بود و با اون روند آرام بود تگرگه، که اولا ست میشه ابرها مثل کوه و به شکل کوه در میاد، دوم این که نتیجه اینه که تگرگ میبنه، یعنی همون جریانی که تفخیر میشه بعد اینها رو میاره و اینها به همدیگه یو الف و بینه یجعل و رکامن، ولی بعد از این رکامن سفت میشه دیگه، یخرج من خلاله نیستش، سفت میشه تگرگ میباره. حالا این تگرگ که میباره خاصیتش چیه؟ این تگرگ فیوسی و بهی من یشا، هر کی که خدا اراده بکنه این تگرگ به او ضرر میزنه، فیوسی و بهی من یشا اصابت میکنه به او و بهش لطفه میزنه. این حالا اینه که با کشاورزی آشنا تا اخبارم میگه بعضی درخت‌ها تگرگ میاد، این درخت‌ها تازه شکوفه کرده، تگرگ میاد این شکوفه ها رو همه رو از بین میبره، مثلا میزن و نابود میکنه، بیچاره میشون کشاورزی، چون شکوفه باید تبدیل بشه مراحل بعدی. بعضی جا یکی ضربه میزنه، بعضی جا هم میگه نخه این قطعات برد که همون تگرگه اینها و یسرف و امن یشن به یه دلتمه، یا تو فصل میباره که لطمه نزنه، یا در جایی میباره که لطمه میزنه، یا جوری میباره که لطمه نزنه، یا اصلا اونجا نمیباره یه جای دیگه میباره. حالا اینکه خداوند که جوری از رفوهو برای خدا کار نده که این عبره بره چهار سانتون برتر. ما یه وقتی یادمه مدرسه راهنمایی بودیم، بارون میومد، نصف مدرسه حیات بارون میومد، نصفش نمیومد. اونجایی بودم که مثلا تا وسط مدرسه بارون میومد، اون تیکه نمیومد. مده بچه های میرد همون برمونه همه تو آفتای برمونه خیلی حس خوبی بود مثلا یه شم تذیر بارونی. آره؟ آره اما که یه جا باشه، مثلا انسان یه جایی باشه که خط اون بارون و غیر بارون باشه، نه این اینجوری نبود، آفتاب یا با بارون حالی ها بارون نصف مدرسه بارون میومد، اون تیکش نمیومد، نه که آفتاب بارون با هم بود، یعنی اون ابره تا وسط مدرسه رو پوشش داده بود، اون برای بارون نبود. روز عاشوره آقا همون روزی که وحشتناک بارون اومد، آها خدا ما که نجات پیدا کردیم چند روز قبلش. عرض کنم که اینجا میگه که و یسرف او امن یشا، چجوری خداوند آگاهه که چطوری این رضیه ادهش کام کنه. بعد بعد دیگه یکاد و سنا برقهی یذهب و بالافتا، یکاد و گفتیم توی لم یکاد یراها به چه معناست؟ قاده قاده معنای قرابه، خب نزدیک امیده، یکاد و نزدیک سنا برقهی یذهب و بالافتا. سنا به معنای درخشش و ارتفاع اومده که اینجا معنی همون درخشش و روشنیه، یعنی نزدیکه که روشنی برق این ابرها چیکار بکنه؟ یذهب بالابصار، نور چشمو ببره، نور چشمو ببره به این معنی که چیکار بکنه؟ انسان رو کلن از بینایی بندازه، یا بعضی وقتا به این معنی مثلا درجات کمترش به این معنی که مثلا برق چشم انسان رو بگیره. حالا چیزی که دلالت آیه برشه یذهب بالابصار، اینه مثلا ببره کلا چشم و انسان رو از دیدن محروم کنید. یه نقطه اینجا عرض بکنم، ذهب فعل لازم یا متعدی؟ لازمه. اگر بخواید بگید ذهب یعنی چی؟ رفت. بخواید بگید برد باید بگید یذهب به، با حرف جر به متعدی میشه. این متعدی شدن چند جوره دیگه، باب افعال باعث متعدی شدن میشه، باب تفعیل باعث متعدی شد. یکی از راه های متعدی کردن فعل لازم اضافه کردن فعل جر. ذهب با چی متعدی میشه؟ با فعل جر با.
وقتی میخوایم بگیم فلانی فلانی رو برد، میگیم ذهب بهی، فلانان ذهب به فلان، این یعنی فلانی رو به خودش برد. خب اما معنای ذهب به لازم نیستش که فاعل همیشه خودش این کار رو بکنه، گاهی اوقات دستور میده، گاهی اوقات نتیجهش اینه. این بردن میتونه توسط فاعل به صورت مستقیم باشه، میتونه غیر مستقیم باشه. این نکته رو هم عنایت بکنید. مثلا اگه بگن که فلانی فلانی رو برد، نه که خودش برد، میتونم برای کسی دستور بدم آقا فلانی رو مثلا ببرید زندان. این بردن لازم حتما توسط خود اون مباشر و کسی که کار بهش نسبت داده میشه انجام بشه. یه نکته نهایی هم در مورد این آیه عرض بکنم. عرض کردم آیه قبل، آیه که دلالت کرد بر چی؟ بر اینکه خداوند مالک و ملک زمین آسمان. خوب عنایت کنید، در آیه قبلش به چی اشاره کرد؟ جسد به حوله او من به سماوات برد، گفتیم که همه موجودات اون آن بود، اینجا خواسته خداوندی که مالک و ملکه، یعنی هم خالقه هم خالقه هم چیه؟ ربه. آفرین. اون جلسه که پارسال داشتیم تو کلاس تفسیر، مهمونمون این نکته رو اشاره کردن که گفتن خداوند خالقیتش مورد انتقاد مشرکین چی مورد انتقاده؟ ربوبیت. میگن قبول داره خدا خلق شده، اما دیگه بعدش کار دست خدا، دست چیه؟ همین اربابن، این دیگه هم جای اون رب باران، اون رب نمیدونم غذا، اون رب مثلا برف، اون رب آتش، همین چیزه. خب تو این آیه خوب دقت کنید، خداوند مالک و ملک پس باید خالق باشه و رب باشه. تو این آیه شما چی میبینید؟ میبینید یزجی یعلفو یجعلهو یونزلو یسیبو یطرفهو، همه اینا چیه؟ کی اینا رو انجام میده؟ کی یزجی؟ الله. کی یعلفو؟ کی یجعلهو؟ الله. کی یونزلو؟ کی یسیبو؟ کی یسیبو؟ و یطرفهو امن یشا. چرا خداوند همه رو هی میگه او انجام میده؟ اصلا نگفت که خود اینها، خود موجودات، گفت من میگم که یزجی آرام میبرم، من یعلف و بینه، من یجعله و رکامن، من یونزل و من از سما، من یسیب و من یشا، من یسرف و ام من یش، همش من، او انجام. چرا همش میگه او انجام میده، به خدا نسبت میده؟ همه اینا دلالت میده بر ربوبیت خدا، یعنی امور عالم خود به خود این موجودات خودشون کاری انجام نمیدن. کی انجام میده؟ همه رو خدا. بده تمام افعال رو خدا به الله نسبت داد. الله یجی یعلف یجعله و ینزله و یصیبه و یصرفه. این آیه که بعد از آیه له ملک اومد دلالت خوبی داره بر مقام ربوبیت خدا، که کسی که عالم ملک اوست، طبیعتاً اداره امور عالم بر عهده کسی جز او نیستش. خیلی خوب، تا اول آیه 43 رسیدیم. چند دقیقه استراحت بفرمایید، بعد ان شاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد.